بخشایی که بر اساس آخرین صحبت من داشتم با کمیته بهره‌وری بخش کشاورزی، مرحله اول تقسیم بندی دستگاه‌ها حدود 15-16 تا دستگاه ستادی رو مشخص کردن بر اساس وظایفی که دارن. مثلا برخی تو حوزه آب و خاک دارن فعالیت بکنن، بعضی در حوزه خدمت عرض کردن بازار اومدن تقسیم بندی کردن، مرحله دوم احصا کردن، احصای مسائل و دستبندی موانع و محدودیت های افزایش بهره‌وری و تدوین رابردها. اون چیزیست که با کمک سازمان در واقع ملی بهره‌وری داره پیگیری میشه، که اشاره کردن وزارت جهاد کشاورزی هم نسبت به دستگاه خوب داره.
خیلی
ولی اینو جدا میتونید دعوت کنید سازمان
که مفصل راجع بهش صحبت کنیم. آقای مهدی‌پور، اون طرح آمایشی که نداریم، قانون بهره‌وری هم که داریم که اجرا نمیشه، الان چه راهی میمونه؟ ما چطور میتونیم به این افزایش بهره‌وری برسیم با توجه به شرایطی که در حال حاضر داریم؟ حالا این 12 گام هم که تازه داره نوشته میشه، معلومه حالا که تموم بشه و که اجرایی بشه و اینا که هیچ.
به نظر میرسه یه خورده تو این افزایش بهره‌وری همون هماهنگی کمه. هر گامی که هر کسی هر جا میتونه برداره،
یعنی الان به عنوان یک راهکاری که در کوتاه مدت
بتونیم انجام بدیم. آره، هر فرد یا هر سازمان بر اساس توانی که خودش داره سعی کنه گوشه از مشکلات رو حل بکنه. مشکلات چون متنوع، ما اگه نگاه بکنیم به این داستان بهره‌وری مثل یه سطل آبی میمونه که شاید 30-40 تا تیکه چوب دوره هم جمع شده این سطل آب رو ایجاد کرده و که 2-3 نیست آب توش جمع نمیشه و بهره‌وری نداریم. باید کمک کنیم نقاط ضعف کمتر بشه و واقعا نیاز به دلسوزی داره. اگه دلسوزی باشه میتونه این کار انجام بشه، اگه نباشه این وضع ادامه پیدا
کنه. اینا هم اگه به این دستگاه باشه ناخودآگاه و ناخواسته، حتی اگر فناوری بیاد، تکنولوژی به کمک بیاد و اینا، راهش پیدا میکنه یا بازم نمیتونه به نتیجه برسه؟
بهتر میشه، راهش پیدا میکنه. ببینیم
خب الان تو همین تولید مواد ارگانیکی که شما ازش،
من میخوام باز این مثال تو همین داستان
تولیدش بهره‌وره
الان. بله، بهره‌وره هم صادر میشه هم صادر کننده و کل زنجیره دارن منفعت میگیرن. ما بخوایم یه مثالی بزنیم، یه نمایشگاهی برگزار میشد با همکاری سازمان مردی میوه تربار و انجمن ارگانیک و سایر سازمان‌ها و ارکان دولتی. امسال سازمان میادین شرکت نکرد و شاید زحمت 10 ساله از بین رفت و تو اون محلی که هر سال برگزار می‌شد این اتفاق نیفتاد، جاش عوض شد. خب اگر همچین اتفاقاتی توی داستان‌های مختلف کشور تو بخش کشاورزی اگه بیفته و اون هماهنگی از بین بره، قاعدتاً بهره‌وری که ایجاد شده از بین میره و این جای سوال داره. یعنی باید سازمان بازرسی کلی کشور ورود پیدا بکنه که چرا 10 سال یک کاری خوب انجام دادین، مردم راضی بودن، تولید کننده راضی بود، چرا امسال سازمان میادین میوه و تره بار چرا انجام نشد؟ این سوالات رو باید همه دستگاه هماهنگ باشن، با هم بیان پای وسط، مشکلات حل میشه.
خیلی ممنونم آقای قریشی، شما راهکارهایی که به نظرتون میرسه بفرمایید. پاسختون رو گرفتین؟
بله. من همون که فقط اینه که کشاورز به هر حال در نهایت منتظر میمونه که با هماهنگی، البته خودش راهکارشو پیدا میکنه. میدونیم که کشاورزی دفعه‌ای که 90% بالای 90% متکی به بخش خصوصیه، اصلا همه چیش بخش خصوصیه و
تولید که میکنه، اون که تولیدش متوقف میشه، ولی مهم اینه
که مهم
تولید بهره‌ور داشته باشه که بتونه بیشتر منفعت رو
بگیره. کش که عرض کردم، حالا ایشون میفرمان نمیشه، ما میگیم به هر حال یه هدایت بشه، در ترویج بشه و یه مثلا همین زنجیره تولیده اونم خیلی مهمه. در اینجا اگر دیده بشه زنجیره تولید، یعنی از نقطه مزرعه تا سفره مردم، این خیلی میتونه کمک کنه. تنوع بخشی محصول، فقط این نباشه به قولشون خام فروشی باشه، جنس با کیفیت بره. کیفیت یه بحثی هم که ما خیلی کم صحبت کردیم راجع به بهره‌وری در کیفیت، اون کیفیت هم خیلی حرفه.
آقای مهدی‌پور اشاره داشتن،
بله. محصول کیفی باشه، فقط این نباشه که همه افزایش تولید حالا کیفیت چطوره. بنابراین یه مجموعی هست که اگه همه با هم دست به دست هم بدن کمک میکنه و هم برای کشاورز خوبه هم برای مملکتمون.
خیلی ممنونم آقای دکتر خالدی، هم راهکارهایی که به نظر خودشون میرسه بفهمه چه باید کرد که با منجر به افزایش بهره‌وری بشه. حد چیزایی که گفتیم، حالا اون 12 گام که خیلی طول میکشه فکر میکنم، الان برای اینکه افزایش بهره‌وری سرعت بیشتری بگیرد چه باید کرد؟
اشاره فرمودن چیزی نیست که واقعا توقف پذیر باشه. بالاخره اینقدر تکنولوژی در حال تغییر هست که همه اینها ابزارهای جدید که ایجاد شده میتونه در حقیقت کمک بکنه به هماهنگی بخش‌های مختلف در طول زنجیره. مهمترین موضوع من اشاره کردم، آموزش خیلی اهمیت
داره. چقدر توانمندسازی فردی یا افزایش آگاهی کشاورزان کار کرد؟
توی این مرحله خدمت عرض کنم میتونه همین بحثی که عرض کردم، توسعه خدمات کسب و کارها و نگاه جدیدی که به بحث توسعه زنجیره ها
نه چه کاری انجام شده؟ خب حالا این نگاه که وجود داره و قراره کاری انجام بشه، هیچ الان کاری اصلا در این حوزه انجام شده که دانش کشاورز افزایش پیدا بکنه؟
ببین همین کشاورزی قراردادی یا توسعه زنجیره، خب 3-4 ساله که توی اصلا بحثش وجود نداشت. حالا مثلا توی استان ها، توی هم چال زاینده همایش امنیت غذایی هست، روز سه‌شنبه که خودم سخنرانی دادم تو مشهد، هم بخش خصوصی هستن هم بخش دولتی هستن، دانشگاهی هستن. یکی از بحثایی که من اونجا دادم بحث توسعه کسب و کارهای کشاورزی به جای و تغییر نگرش از اگریکالچر یا کشاورزی تولید محور به سمت کسب و کارهای کشاورزی. ببینید اینا تو مرحله اول چاره ای نداریم، تغییر نگرش توی و حتی دانشگاه‌های ما. ببینید ما بحثای بهره‌وری که می‌کنیم اغلب عمدتاً حتی تو دانشگاه‌های ما تمرکزشون رو واحد هاست. مثلا این بهره‌وری واحدهای صنعتی، بهره‌وری واحدهای نمیدونم تولیدی توی مزرعه، اینها دیگه الان خیلی مفهوم نداره. مثالای متعدد رو دوستان اشاره فرمودن. اگر ما یه مثال من جای مختلف عرض می‌کنم، اگر دو تا پاروزن اینا مقابل هم باشن، دو تا واحد یا دو تا حلقه، ما بیایم هر کمک اینا رو تقویتشون بکنیم، اگر بیایم
زورشون
زیاد بهترین تکنولوژی رو بهشون بدیم، اگر اینها
با هم هماهنگ نباشن
نکته معجزه‌ده من آخر در حقیقت مهمترین نکته هماهنگی هماهنگم پیچیدگی نداره. بخش اصلیش آره بخش اصلیش واقعا یه مقدار تغییر نگرش دانش و گاهن تعصباتی که توی حوزه‌های فرابخشی تو دستگاه وجود داره. الان ما خیلی داریم کار میکنیم،
آدم دلش میسوزه کار ساده‌ای میتونه انجام بگیره.
تغییر نگرش حتی سخت داریم.
آره تغییر نگرش
سخته.
این هماهنگی رو میتونه صورت بگیری که بخش مهمی از مشکلات حل بکنه که متاسفانه حالا این اتفاق نمیفته.
جدگیری مثبته، ما خوشبین هستیم. حالا جدگیری مثبت، امیدوارم که
شما معتقد جدگیری مثبته.
ما تلاشمون نمی‌کنیم،
هممون تلاشمون رو می‌کنیم، فکر کنین که نه
ما همه تلاشمون رو هممون
امیدواریم که نتایج خوبی رو هم حاصل بشه از این تلاش‌ها. متشکرم از همه شما بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید،
حاضر شدید، تشکر.
پاسخگوی سوالات بودید و من خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. ما انشاءالله یک شنبه هم راست ساعت 14:30 در همین برنامه خدمت شما خواهیم بود. سازوکارهای نظام بانکی در مسیر رونق بخشی به تولید موضوع مورد بحث ماست. خداحافظ.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع بهره‌وری در تولیدات کشاورزی. دوستان عزیز شنونده، 25 آذر ماه مصادف است با روز پژوهش. به همین مناسبت در سالن همایش دانشگاه مذاهب اسلامی مراسمی برگزار خواهد شد. ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر ملکی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی. خانم دکتر ملکی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر خانم نجفی، در خدمتتون هستم و حضور همراهان برنامه شما هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
متشکرم. در رابطه با مراسمی که به مناسبت روز پژوهش قراره که در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار بشه، برای ما و دوستان عزیز شنونده توضیح میفرمایید که این مراسم چگونه هست، کم و کیفش و مهمانانی که قراره دعوت بشن، در مورد کلیت این مراسم بفرمایید.
بله، بسیار متشکرم. اولا فرارسیدن هفته پژوهش رو حضور همه ی علاقمندان به پژوهش و پژوهشگران کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدا قوت به همه ی عزیزانی که این روزها در دانشگاه حسابی سرشون شلوغ هست و مشغول انتخاب بهترین پژوهشگران دانشگاه ها در حوزه های مختلف هستن. خب شما در جریان هستید و مستحضر هستید که قلب تپنده هر دانشگاه بخش پژوهشی اون و مربوط به اون قسمتی هست که تولید علم رو به عهده داره. دانشگاه مذاهب اسلامی هم امسال در راستای در واقع همین پویایی و حیات خودش قرار هست مراسمی رو به صورت ویژه برگزار بکنه که در این مراسم انشاءالله از بهترین های پژوهش در حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی انشاءالله تقدیر به عمل خواهد اومد، هم از اعضای هیئت علمی برگزیده و هم از رساله های دکتری در این حوزه و هم از پژوهشگران خارجی که در حقیقت دانشجویان خارجی ما هستند و همینطور از برخی از کارمندان پژوهشگر برتر هم تقدیر به عمل خواهد اومد. ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی جناب آقای دکتر مختاری به ایراد سخن خواهند پرداخت و همینطور قائم مقام محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای موسوی مقدم انشاءالله صحبت خواهند کرد در مورد نقشی که رسانه میتونه در تقریب و وحدت بین مذاهب اسلامی داشته باشه. ما از 14 اثر و 14 کتاب در حوزه وحدت اسلامی انشاءالله رونمایی خواهیم کرد و همینطور از نقشه جامع تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هم به صورت ویژه ما رونمایی میکنیم. در خدمت شما هستم و اگر سوالی باشه بهش پاسخ خواهم داد.
متشکرم از شما، شعار به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی توفیقات بیشتر دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. Thank you. چون او شدم، چون او چون او چون او شدم. شیدم 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 شدم، شیدم 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 شدم.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، نوبت میرسه به برنامه پندانه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی در روایت مهدی امین فروغی. یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و هر روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف او معین دارند تا بار عیال و اطفال از دل او برخیزد. ای گرفتار پای بند عیال، دگر آزادگی مبند خیال. غم فرزند و برگ و جامه و قوت، غم فرزند و برگ و جامه و قوت. بازت آورد ز سیر در ملکوت، همه روز اتفاق می سازم که شبی با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می بندم، چه خورد بامداد فرزندم.
پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش میتونید مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما